دیرینه ماست، ساختن و اندیشه ابداع. برای این سرزمین تولید یعنی برقرار ماندن، یعنی تکیه به خود، یعنی ما می توانیم. ه مثل حمایت.
ایران سومین کشوری بود بر اساس گزارش سازمان ملل متحد، سومین کشوری بود که برنامه راهبردیشو در حوزه نانو تکنولوژی بعد از آمریکا و چین برنامه خودش رو منتشر کرد.
سعید سرکار، دبیر ستاد نانو فناوری.
از همون زمان شاید کمتر از 10 نفر از اساتید دانشگاه میدونستن که نانو تکنولوژی یعنی چی، و میخوام بگم که یعنی ما از کف کف شروع کردیم و با تمرکز بر توسعه منابع انسانی ما از 10 نفر امروز حدود 40,000 نفر نیروی متخصص در گرایش‌های مختلف نانو تکنولوژی داریم. و این به اصطلاح تعداد نیروی متخصص که بایستی تشکر بکنم از دانشگاه ها و پژوهشگاه ها برای تلاشی که کردن در تمام گرایش های مختلف، نانو فیزیک، شیمی، نانو مواد، نانو داروها، نانو پلیمرها، نانو الکترونیک، به اصطلاح نیروی انسانی متخصص و توانمند تربیت کردن که نتیجه اون سرمایه گذاری رو نیروی انسانی ما رو در بحث توسعه علمی خیلی کمک کرد که سال گذشته از 10 مقاله به بالغ بر 12,500 مقاله رسیدیم. یعنی یک رشد انفجاری. از سالی 10 مقاله بیش از روزی 35 مقاله رسیدیم و با بنیه علمی خوبی که ایجاد کردیم و حرکت در مرز دانش، طبیعتاً توسعه فناوری ها به دنبالش اتفاق افتاد و این فناوری تبدیل به محصول شد، رسوخ پیدا کرد در صنایع ما و خوشبختانه وارد عرصه تجاری سازیم.
تولید کننده ایرانی.
بنده یوسف امرالله‌ای هستم، مدیر عامل شرکت کانون صنعت کیمیا. مجموعه دانش بنیان ما حدود 10 سال هستش که توی حوزه نانو فناوری فعال هستش، که تونسته توی مدت دستاوردهای زیادی تو حوزه‌های مختلف داشته باشه. حالا بنده با توجه به برنامه شما 2 تا دستاورد ویژه‌ای که شرکت داشته میتونم بهش اشاره بکنم. یکی ساخت کیت تشخیص کرونا بود که در زمانی که زمان شروع پاندمی کرونا، خب دوستای ما به طور شبانه روزی حتی توی تعطیلات نوروز فعالیت خودشون آغاز کردن و ظرف مدت کوتاهی با توجه به تجربه‌ای که در ساخت نانو سنسورها داشتن تونستن این آن سنسور تشخیص کرونا رو که حالا بعداً به اثبات هم رسید توی مقالات، حدود 15 تا مقاله ISI روی این کار چاپ شد، این کار US پتنت شد و تونست این دستاورد ثبت جهانی برسه، که حالا بنا به شرایط سختگیرانه‌ای که وجود داشت متاسفانه مجوز بهره برداری برای مردم کشورمون اتفاق نیفتاد. موضوع دومی که میخوام اشاره کنم بهش بحث پوشش های آنتی باکتریال، آنتی وایرال و ضد ویروس هستش که اینا به صورت رنگ میتونه توی محیط های مختلف، اما از محیط های خانگی، محیط های اداری، اماکن پرتردد، سالن های ورزشی و بیمارستان ها استفاده بشه.
بنازم اسم تو ایران که اسمت قد یک دنیاست، من هر جای جهان باشم سرم از اسم تو بالا، جنوب دست برور نبیز یه دنیا مر تو ایرانه. بنازم خاک تو ایران در گوشت یه ایرانه، همیشه جاودان.
سهم ما.
ایران من
تولید دانشمندان در تولیدی است که طراحیش مال خودم، تحقیق توسعه‌اش مال خودم، محصول خودم بومی سازی میکنیم برای مردم خودم.
سورنا ستاری، معاون علمی و فناوری رئیس جمهور و رئیس بنیاد ملی نخبگان.
این تحقیق و توسعه نوآوری توش جریان داره به عنوان یک اصل. این میشه در واقع تفاوت اون تولید دانش بنیان با این تولیدی که داریم راجع بهش صحبت. اشتغال حوزه دانش بنیان اشتغال نیروهای تحصیل کرده است. ما در حال حاضر قریب به 400 هزار نفر به صورت مستقیم تو این حوزه داریم که دارن کار میکنن. حالا چه استارتاپ های کوچیک چه شرکت هایی که نسبتا بالغ شدن و دارن کار میکنن تو این حوزه. اشتغال این حوزه اشتغال نخبگانیه، اشتغال نیروی در واقع تحصیل کرده است، نیروهایی که قابلیت تغییر محیط اطرافشون دارن. تو حوزه غیر مستقیمش خیلی میتونن تاثیرگذار باشن، ولی مهم اینه که ما بتونیم چه ارزش افزوده ای تو اقتصاد ایجاد بکنیم. بسیاری از این شرکت هایی که تو حوزه دانش بنیان دارن کار میکنن، شما میبینید توی آپارتمان چند ده متری میلیاردها تومان درآمد داره. این ارزش افزوده، ارزش افزوده دانشه که روی ماده اولیه در واقع سوار میشه و باعث میشه که این اتفاقات تو اقتصاد بیفته.
یای آخر.
یوسف امرولایی هستم، مدیر عامل شرکت ابتکار و صنعت کیمیا. از اونجایی که محوریت شرکت های دانش بنیان یک محوریت علم محور و تولید و ایجاد فناوری های جدید هستش، این محصول تونسته ثبت اولیه US پتنت بشه و ثبت اختراع آمریکا بشه. این محصول با استفاده ازش میتونه سطح استاندارد و سلامت جامعه رو افزایش بده و باعث بشه که خب افراد با توجه به وجود این ویروس و ادامه دار بودن این ویروس و باکتری های مضری که توی خونه و مراکز که کار میکنیم باش روبرو هستیم، این ویروس و باکتری ها اگر که برخورد بکنن با سد ظرف مدت کوتاهی از بین میرن و باعث میشه که محیط کاملا پاک و تمیز بشه و از هر گونه آلودگی باکتریایی و ویروسی به دور بمونه. خب حوزه محوریت شرکت های دانش بنیان بر این مبناست که بتونن دستاوردهاشون رو توی جامعه و کشور خودشون و بحث‌های صادراتی هم فعالیت داشته باشن. ما دعوت میکنیم همینجا از علاقمندا و شرکت هایی که علاقه دارن توی بحث‌های تجاری، بحث‌های علمی با مجموعه ما فعالیت داشته باشن، میتونن به ما مراجعه داشته باشن و برای توسعه این محصول و عرضه محصول در کشور همکاری لازم رو داشته باشن و ما دستشون رو به گرمی میفشنیم.
رسم رفتن دل به راه دادن و نایستادن است. راه پر از موانع است، بالا و پایین، فراز و فرود، اما آیین ما ایستایی و حرکت است، رسالتی که برایش تا انتها می ایستیم.
ایران با تو هم پیمان شدن زیباست، عشق تو در سینه پا بر جاست، با تو فردا شکل یک رویاست. ایران این صدای سرخ آزادی، عاشقی را یاد ما دادی، با تو هستم در غم و شادی.
از ایران، سرزمین خوبان، تهران رادیو سلامت در کنار شما هستیم. انشالله همیشه سلامت باشید. با نزدیک شدن به ساعت 9:10 دعوت میکنم شنونده افق روشن باشید.
جامعه ای به تعبیر من سالمه که فرصت روش و افراد بده.
آیا به اورژانس مربوط هست؟
برای پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی
منابع ملی کشور رو که جز حقوق عامه
ما مسائلی که بسیار مهمی تو جامعه ما آموزش
است. افق روشن. کاری از گروه سلامت اجتماعی رادیو سلامت.
با یاد و نام خدای بزرگ برنامه امروز افق روشن را آغاز می‌کنیم. درود می‌فرستیم به تک تک شما شنوندگان علاقه‌مند افق روشن. برنامه افق روشن رو طی 3 روز در هفته میتونید بشنوید، روزهای زوج از ساعت 9 و 10 دقیقه. اما برنامه امروز رو تقدیم میکنیم به حافظان آثار باستانی و تاریخی ایران. خبر دارید که 46 نماینده مجلس شورای اسلامی طرحی جنجالی امضا کردند، طرحی با عنوان استفاده بهینه از اشیاء باستانی و گنج‌ها. استفاده بهینه از اشیاء باستانی و گنج‌ها، طرح مطرح شده اخیر نمایندگان مجلس در بخشی از ماده سوم این طرح با پیش فرض اشتغال زایی برای فارغ التحصیلان رشته‌های مرتبط با تاریخ، گوهرشناسی و باستانشناسی اومده که وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی موظف نسبت به صدور پروانه مسئولیت فنی باستانشناسی به دارندگان مدرک رشته باستانشناسی یا تاریخ و رشته‌های مشابه اقدام کنه.
افق روشن، برنامه‌ای برای تحلیل و بررسی گفتمان رهبران فکری جامعه. افق روشن، زمانی برای کنکاش در دنیای علم و دانش. افق روشن.
موضوع امروز افق روشن، طرح استفاده بهینه از اشیاء باستانی و گنج‌ها. نسبت به طرح پیشنهادی نمایندگان مجلس انتقادهای زیادی مطرح شده. خیلی معتقدن این طرح منجر به حراج گذاشتن آثار تاریخی و باستانی کشور میشه. اولین انتقادی که به این طرح وارد شده عنوان طرح است، استفاده از واژه گنج. در افق روشن امروز با حضور کارشناسان از حوزه باستانشناسی و مجلس شورای اسلامی به بررسی این طرح بیشتر خواهیم پرداخت. اما قبل از آغاز گفتگو با کارشناسان بسته گزارشی مرجان قندی رو میشنویم.
طرحی که سال 89 مطرح شد و رأی نیاورد، حالا پس از 11 سال دوباره با نام استفاده بهینه از اشیاء باستانی و گنج‌ها مطرح شده، اما هنوز معلق است. اوایل اردیبهشت ماه بود که طرحی با عنوان استفاده بهینه از اشیاء باستانی و گنج‌ها از سوی 46 نماینده مجلس شورای اسلامی تدوین شد و جهت تصویب نهایی و گذران مراحل قانونی بعدی تسلیم رئیس مجلس شد. احمد مرادی، عضو کمیسیون انرژی و نماینده مردم هرمزگان در مجلس شورای اسلامی:
طرحی که در مجلس داده شده، خب یک طرح غیر کارشناسی واقعا، و به نوعی به دنبالیم در مجلس که مصوبه ای رو که اختیارات مجموعه قبلی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی که الان وزارت خونه شده، به نوعی هم در کاوش که نیاز به کار کارشناسی داره، نیاز به بررسی ها داره و خود دولت باید این کار بکنه، چون به عنوان یک انفال میتونه شناخته بشه، و همین که خدمت شما عرض کنم که یک تسریع در کار بشه که ما بتونیم آثار باستانی خودمون رو حفظ بکنیم، حراست بکنیم ازشون، و بعدم جاهایی هم که لازمه مرمت و بازسازی بکنیم.
طرحی که در دقایق اولیه انتشار با واکنش‌های تند و نقادانه جامعه باستانشناسان و فعالان میراث فرهنگی روبرو شد. مهندس عزت‌الله زرقامی، وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی:
ما هم مثل شما در رسانه‌ها بندهایی از این قانون رو دیدیم. حتما اگر قرار باشه در حوزه میراث فرهنگی، به خصوص در حوزه مهم اکتشاف و حفاری که مسئله بسیار پیچیده و دقیقی هست، اگر خلأهای قانونی وجود داشته باشه، قاعدتا وزارت میراث با توجه به اشرافی که به لحاظ تجربی و علمی در این حوزه داره، باید نظرات خودش رو به صورت کارشناسی با نمایندگان محترم در جلسات تخصصی به ویژه کمیسیون‌های مربوطه مطرح کنه و اون خلأی که ما داریم، اون خلأ در واقع پر بشه. یعنی نیازی که ما توی قسمت قانونی داریم، اون نیاز باید مرتفع بشه. البته قانون جامع وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی آخرین مرحله شو در شورای معاونین ما گذرون، بعد از ده ها جلسه کارشناسی با بیش از 100 ماده که در همه حوزه های وزارت خونه در واقع ما نیازهای قانونیمون رو اعلام کردیم. بخش مفصلی از اون هم راجع به میراث فرهنگی است. خلأهای قانونیمون رو در این قانون دیدیم. این قانون در دستور کار دولت قرار میگیره. خوشبختانه چون در گذشته یک بار این قانون به صورت دیگری در کمیسیون ها مطرح شده، ما تقاضامون از دولت این خواهد بود که سیر طولانی در کمیسیون های دولت پیدا نکنه. اون بخش هایی که ما تصحیح کردیم و اضافه کردیم، اونها رو مد نظر قرار بدن. انشاءالله بعد از تصویب دولت به صورت لایحه به مجلس شورای اسلامی برای تصویب نهایی تقدیم میکنیم. چیزی که الان وجود داره، هر گونه حفاری قاعدتا باید بر اساس مطالعات دقیق قبلی و پژوهش هایی که ما انجام میدیم در چارچوب حریم هایی که تعیین کردیم توسط کارشناسان رسمی و قانونی وزارت میراث، قاعدتا باید انجام بگیره که انشاءالله هر تحریبیات باید این اصل کلی و بدیهی رو توجه داشته باشه.
کلیه فسیل ها، سفالینه ها، پیکره های مومیایی شده، اشیاء فلزی و سایر اشیاء که دارای سن بیش از 100 سال هستند مشمول این قانون می شوند و افراد می توانند در صورت تمایل آن را برای عرضه در سامانه ای که باید حد اکثر طی 6 ماه را اندازی شود پس از پرداخت هزینه های مربوط ثبت نمایند. مرجان قندی، افق روشن، رادیو سلامت.
ممنونیم از شما شنوندگان عزیز. در خصوص طرح استفاده بهینه از اشیاء باستانی و گنج‌ها با آقای دکتر دشتی اردکانی، رئیس فراکسیون میراث فرهنگی و گردشگری مجلس شورای اسلامی گفتگو می‌کنم. آقای دکتر اردکانی سلام عرض می‌کنم.
منم خدمت شما همکاران محترم و مردم شریف کشورمون سلام و عرض ادب دارم.
خیلی سپاسگزارم از شما. آقای دکتر، در ارتباط با طرحی که در مجلس مطرح شد و 46 نماینده مجلس هم این طرح رو امضا کردن و خیلی ها مخالفت کردن و در نهایت اخیراً مطرح شد که با وجود انتقادهای زیادی که به این طرح وارد شد، طرح استفاده بهینه از اشیاء باستانی و گنج‌ها از دستور کار مجلس شورای اسلامی خارج شد. صحت این ماجرا رو از زبان شما بشنویم.
من شما عرض کنم که ببینید این طرح وقتی که طرحی هر کدوم از نماینده های مجلس امضا بکنن و بدن اعلام وصول در مجلس که شد به کمیسیون مربوطه ارجاع داده میشه، با توجه به اینکه اهل فن متخصصین وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی از ایرانمون نظرات خیلی خوبی هم داشتن در رابطه با اشیای باستانی و این مسائلی که الان مطرح شده، خب دوستان ما هم در یعنی 46 نمایندهی که امضا کرده بودن، دوستان هم خواستار این شدن که حداقل تکلیف این مسائل در کشور روشن بشه و قرار شد که با توجه به هماهنگی که شده انشاءالله از طرف دولت بتونن یک لایحه‌ای بیارن که روی مسئله بیشتر هم بررسی های کارشناسی بشه، هم با نقطه نظرات عزیزان و اساتید دانشگاه و اهل فن بتونن بهتر بخونن.
پس از دستور کار خارج نشده؟
هنوز از دستور کار خارج نشده، ولی این اطمینان رو به شما و مردم کشورم میدم. مطمئن باشید که ما هم نمایندگان مجلس و خود بنده به عنوان ریاست فراکسیون میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی واقعا حساسیم. مطمئن باشیم داریم رصد میکنیم و انشالله به نفع مقتضی جوری این طرح مطرح خواهد شد یا لایحه که از دولت خواهد اومد که به نفع کشور، نظام و مردممون باشه.
بله آقای دکتر، قطعا انتقادهایی که به این طرح وارد شده رو شما خوندید و شنیدید.
بله، کسانی که خوندم، بررسی کردم، انتقادات بجا و درستیه، نظرات بسیار خوب کارشناسی عزیزان دادن. مطمئن باشید که ما یکایک اینها رو حتما مد نظرمون قرار خواهیم داد و اون چه که برای کشور و نظام عرض کردن که واقعا ضروری هست همون در مجلس تصویب خواهد شد.
ظاهرا هدف اصلی امضا کنندگان این طرح بحث اشتغال زایی هست، ایجاد فرصت های اشتغال زایی برای فارغ التحصیلان رشته های مرتبط با تاریخ، گوهرشناسی و باستانشناسی. اما مفاد این طرح که رسانه‌ای شد، انتقادهای زیادی وارد شد، از جمله اینکه برخی معتقدند که این طرح اگر اجرا بشه باعث افزایش حفاری غیر مجاز میشه، بحث حذف و ملغا شدن مجازات فروش اشیاء عتیقه هم در طرحی که 46 نماینده مجلس شورای اسلامی امضا کردن دیده میشه، و البته خب رویکردی هم داشتن که باز این رویکرد رو ما به فال نیک میگیریم، این که ایران به هاب منطقه‌ای خرید و فروش آثار باستانی و ورود ارز به کشور مطرح بشه. الان نظر فراکسیون میراث فرهنگی و گردشگری نسبت به این طرح چیه؟
من عرضم اینه که باید تکلیف این مسائل انشاءالله روشن بشه. و اونایی که این طرح رو دادن خیلی از اشتغال زایی میگن بعضی از ما الان جاهای باستانی که داریم به هیچ وجه قابل کاوش نیست و انجام نمیدن و این اشیای گرانبهایی که در کشورمون هست رو به نابودیه. میگم نقطه نظرات مثبت معایب محاسن خیلی خوبی رو داره.
بله.
مطمئن باشید که حالا انشاءالله چه به صورت طرح چه به صورت لایحه مسئولین نظام، عزیزانمون در نهاد ریاست جمهوری، در وزارت میراث، در خود مجلس، هممون بر حفظ این آثاره که اینها واقعا تمدن ماست و یکی از جاهایی که ما بتونیم توسعه اقتصادی منم داشته باشیم رو برخ اشیای تاریخیه که انشالله همه اینها، همه این جنبه ها رو با هم دیده میشه و اون خروجی مجلس، اون مصوبه مجلس، من به شما اطمینان میدم که نظر کلیه کارشناسان، باستانشناسان و عزیزانی که خبره این کار حتما تأمین خواهد.
بله، خیلی سپاسگزارم. شاید اولین ایراد وارده به این تر عنوان طرح هست، استفاده بهینه از اشیای باستانی و گنج ها. خیلی معتقدن که استفاده از واژه گنج برای آثار تاریخی و موزه‌ای ما قابل تأمل و حتی برخلاف تمام کنوانسیون های بین المللی. خیلی ممنونم از شما آقای دکتر اردکانی، امیدوارم که فکری هم برای عنوان طرح هم بشه.
شما مطمئن باشید خود من هم یکی از مخالفین عنوان طرح هستم. البته در مجلس نظرات مختلفی هست، موافق و مخالف، ولی خود بنده به عنوان مخالف واقعا این تیپی که تهیه شده و عنوان طرحی که مشخص شده به نظرم شایسته نبوده. این نظر شخصی بنده است و مطمئن هستم انشاءالله اصلاح.
خیلی سپاسگزاریم. با آقای دکتر دشتی اردکانی، رئیس فراکسیون میراث فرهنگی و گردشگری مجلس شورای اسلامی گفتگو کردیم. آقای دکتر در صحن علنی مجلس شورای اسلامی هستن و خیلی ممنونیم که وقتی هم به برنامه افق روشن دادن. ممنونیم از شما آقای دکتر.
سلام، شما رو به خدا میسپارم، انشاءالله که موفق
باشید. خدا حافظ.
مجلس 11 به پایان 2 سالگی نزدیک می شود. تا اینجای کار کم نبود طرحهایی که صدای اعتراض کارشناسان را درآورده و مجلس را با شائبه ارائه طرحهای غیر کارشناسی روبرو کرده است. تازه ترینش طرحی است که کارشناسان آن را زمینه ساز حراج اشیاء تاریخی ایران می خوانند. هیئت رئیسه مجلس طرحی با عنوان استفاده بهینه از اشیاء باستانی و گنج ها را با امضای 46 نماینده اعلام وصول کرد. در این طرح با این پیشینه کم نیست بخش هایی که صدای اعتراض کارشناسان حوزه باستانشناسی و میراث فرهنگی را بلند کرده. آنها تصویب طرح را به معنای وجاهت قانونی به حفاری های غیر مجاز و قاچاق اشیاء باستانی می دانند. اما بخش های هشدارآمیز کجاست؟ محتوای ماده 3 را ببینیم. وزارت میراث فرهنگی موظف می شود به دارندگان مدرک مرتبط با باستانشناسی و تاریخ در سطح کارشناسی ارشد مجوز کاوش دهد، یا آنجا که امکان برای افراد فاقد مدرک مرتبط هم فراهم شده. اینجا در ماده 4 صراحتاً به افراد فاقد مدرک مرتبط با باستانشناسی و تاریخ اجازه داده می شود که پس از سپری کردن دوره کوتاه مدت کاوش و حفاری باستانشناسی مجوز کاوشگری دریافت کنند. این یعنی هر فردی می تواند با گذراندن یک دوره کوتاه در هر نقطه ای از کشور اقدام به حفاری کند. موضوعی که بر نگرانی ها در زمینه افزایش کاوش غیر اصولی و بالا رفتن احتمال تخریب آثار باستانی افزوده. جالب تر این که در ماده بعدی مسئولیت کاوش غیر اصولی، تخریب یا تضییع میراث ملی بر عهده دارندگان پروانه کاوش است و باید خسارت‌های وارده را جبران کنند. نمایندگان تدوین کننده اما درباره چگونه جبران کردن این خسارات پیشنهادی ارائه نکردند. به نظر می‌رسد آنها پیش از هر اقدامی باید به این سوال پاسخ دهند که آیا اساساً خسارت وارده به یک منطقه تاریخی و تخریب اشیاء باستانی قابل جبران است. نکته قابل توجه دیگر آن که بخشی از طرح به مالکیت شخصی آثار باستانی وجاهت قانونی می‌دهد. اینجا این ماده میگوید اگر 3 ماه از ثبت شیء کاوش شده در سامانه گذشت و هیچ خریداری برای آن پیدا نشد، ثبت کننده شیء میتواند پس از واریز مبلغ انبارداری، بیمه و هزینه های دیگر سند مالکیت بگیرد. این یعنی فراهم کردن امکان برای مالکیت شخصی آثار باستانی و فراهم شدن زمینه برای خروج آسان اشیاء باستانی به خارج از کشور. این طرح با ایرادات متعدد از سوی اداره کل قوانین مجلس هم روبروست، از جمله اینکه صراحتاً تاکید شده تمام متن طرح در تعارض با لایحه قانونی مصوب راجع به جلوگیری از انجام حفاری‌های غیر مجاز و کاوش به قصد به دست آوردن اشیاء عتیقه و آثار تاریخی است. حالا که کارزاری مدنی برای اعلام مخالفت عموم با این طرح به راه افتاده و کارشناسان هم از ضرورت حذف این طرح از دستور کار مجلس سخن میگویند، برخی نمایندگان امضا کننده طرح تا حدی از موضع خود عقب نشستند. مثلا اصلاح طرح را ضروری میدانند، موضوعی که البته از منظر منتقدان لازم اما کافی نیست.
افق روشن، روزهای زوج، ساعت 9:10 دقیقه. افق روشن، افق روشن.
خیلی سپاسگزارم از شما شنوندگان عزیز. در ادامه طرح موضوع استفاده بهینه از اشیای باستانی و گنج‌ها که توسط 46 نماینده مجلس شورای اسلامی مطرح شده با خانم دکتر حمیده چوبک رئیس سابق پژوهشکده باستانشناسی گفتگو می‌کنم. خانم دکتر چوبک گرامی سلام عرض می‌کنیم خدمتتون.
درود بر شما خانم دکتر عزیز، من در خدمتتون هستم و سلام دارم و شنوندگان رادیو سلام.
خیلی ممنونم از شما. قبل از شما با آقای دکتر دشتی اردکانی رئیس فراکسیون میراث فرهنگی و گردشگری مجلس شورای اسلامی گفتگو کردیم. طی یکی دو روز گذشته خبرهای منتشر شد مبنی بر این که طرح پیشنهادی نمایندگان مجلس در خصوص استفاده بهینه از اشیاء باستانی و گنج‌ها از دستور کار خارج شده، دستور کار مجلس. اما آقای دکتر اردکانی گفتن که هنوز این موضوع در دست بررسی هست و مقرر شده که دولت هم لایحه‌ای در این خصوص تنظیم و به مجلس ارائه کنه تا جوانب کار رو بررسی کنن، معایب و مزایای طرح بررسی بشه و آنچه که صلاح جامعه و مملکت هست در نهایت تدوین بشه. اما خانم دکتر چوبک، با توجه به جزئیات این طرح می‌خواستیم نظر شما رو بشنویم. با توجه به اینکه به هر حال ایرادهای زیادی هم به این طرح وارد شده.
ممنون که دارید توجه می‌کنید به این مسئله بسیار بسیار مهم. که با شونات و جایگاه و و این که هویت ما و تاریخ ما ارتباط داره و اینکه به دارایی‌های ما ارتباط داره. یک شک بود این طرح و برای جامعه باستانشناسی و میراث فرهنگی و بسیار قابل تأسف بود که چرا نمایندگان محترم شورای اسلامی که از فرهیختگان و منتخبین مردم هستند چرا اصلا باید چنین طرحی رو بپذیرند. و برای من